رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
خودی که دیگران می‌بینند و خودمان نمی‌بینیم. این عنوان یادداشتی است به قلم مگان اوگبلین که در وبسایت پاریس ریویو منتشر شده است و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. پژوهش‌ها نشان می‌دهند اولین برخوردها نافذترین شناخت را از ما در ذهن دیگران رقم می‌زند. در واقع ما یک عمر دست و پا می‌زنیم تا خودمان را بشناسیم، اما گویا هویتمان در یک چشم برهم زدن به نحوی برق‌آسا برای دیگران برملا می‌شود. آینه، عکس، فیلم و صداهای ضبط شده همگی فناوری‌هایی هستند که خیشتن ما را افشا می‌کنند و آن خودی را نشانمان می‌دهند که دیگران می‌بینند و ما نمی‌بینیم. اما چند نفر از ما تاب چنین مواجهه‌ای را داریم و چرا غالباً از روبرو شدن با خودمان فرار می‌کنیم؟ اوایل تدریسم در دانشکده تحصیلات تکمیلی یکی از دوستانم که بیشتر از من تجربه تدریس داشت برایم از پژوهشی صحبت کرد که با آن مواجه شده بود. نمیدانم چون این پژوهشی اصلاً وجود خارجی دارد یا نه. هیچ وقت پیش را نگرفتم. ولی حالا به نظرم یکی از آن حکایت‌هایی است که دست به دست زیاد چرخیده و مانند بلاکچین در طول راه توشه بیشتر و بیشتری اندوخته است. دوستم می گفت این پژوهش نشان می دهد که دانشجویان 5 ثانیه بعد از شروع اولین کلاس نیم سال تحصیلی استاد خود را ارزیابی می کنند و کمابیش همان نمره را به استاد می دهند که در پایان نیم سال نیز می دهند. این یعنی استادی که در بدو ورود به کلاس به دل دانشجویان بنشیند 3 ماه بعد نیز همانقدر محبوب است. برعکس استادی که همان اول سختگیر و خشن جلوه کند تا آخر نیم سال نمیتواند نظر کسی را نسبت به خودش عوض کند. علی‌رغم تقدیر گرایی مستتر در این یافته، دوستم ادعا می کرد که نتیجه پژوهش از نظرش مایه تسلی خاطر است. چرا که وقتی بپذیری شخصیتت فوراً بر همه آشکار می شود، دیگر مجبور نیستی ظاهر سازی کنی. او سفارش کرد هر وقت دلشوره داشتم که قرار است چه وجهی از خودم در طول ترم به جا بگذارم یادم باشد که دانشجویان از قبل تکلیفشان را با من روشن کردند. از همان روز اول قبل از اینکه وسایلم را روی میز بگذارم من را شناختند و برای تغییر دادنش هم کاری از دستم بر نمی آید. این یکی از عجیب و غریب ترین نصیحت هاییست که در زندگیم شنیدم. بارها پیش آمده همین که پشت تریبون رفتم یا برای اولین بار با کسی دست دادم، حرف های دوستم فوراً از ذهنم گذشته است. آن چیزی که دیگران در همان 5 ثانیه اول اینقدر قاطعانه تشخیصش می دهند چیست؟ به نظرم آنچه دوستم گفت حکایتی درباره حدود و ثغور خودشناسی بود. ما همه عمرمان سعی می‌کنیم بفهمیم چه جور آدمی هستیم، اما دیگران می‌توانند کشفمان کنند به تمامی و در یک نگاه. هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد هویت ما در تمام کردار و گفتار ما نهفته است، اما خودمان قادر به دیدنش نیستیم. برعکس احتمالش بسیار است که آن کیستی که چنان واضح و تردید ناپذیر بر دیگران پدیدار می شود از دید خود شخص پنهان بماند. درست مثل دایمون در مذهب یونانی که در سراسر زندگی همراه آدمی است، ولی همواره در قفای اوست و از این رو فقط بر کسانی عیان می شود که شخص با آنها روبرو می شود. دایمون که در لغت به معنای تقدیر است، روح نگهبانی است که هنگام تولد به طور تصادفی به هر انسان داده می شود. اعتقاد بر این بود که اگر آدم سعادتمندی به حساب می آیید به خاطر دایمون خوبتان است. اگر هم خبیث، بزدل یا شرور هستید، باز هم این روح هدایتگر مقصر است. من دایمون‌ها را شبیه ناودان‌های کله‌اژدری تصور می‌کنم که روی شانه‌های افراد مشخصی نشستند. برای انگلیسی زبان‌ها دشوار است که با شنیدن واژه دایمون به یاد مشتق آن یعنی دمون به معنای دیو نیفتند. ما نمی‌توانیم همیشه دایمون خودمان را ببینیم، اما گهگاهی چشممان به آن می‌افتد. اکثر ما از زبان دیگران عباراتی را در توصیف خودمان شنیدیم که از اساس با تصویری که از خود داریم بیگانه‌اند. مثل وقتی که دوستی با صداقت میگوید تو همیشه خیلی جدی هستی. کامو چنین لحظاتی را مواجهه با پوچی توصیف کرده بود. غریبه‌ای که در لحظاتی خاص به دیدن ما در آینه میآید. همتای آشنا اما هراس‌انگیز که در عکس‌های خودمان با او مواجه میشویم. آینه، عکس، فیلم و صداهای ضبط شده همگی فناوری‌هایی هستند که دایمون را افشا می‌کنند و آن خودی را نشانمان می‌دهند که دیگران می‌بینند و ما نمی‌بینیم. اما چند نفر از ما تا به چنین مواجهه‌ای را داریم؟ حدود یک سال پیش یکی از هنرپیشه‌های مشهور مرد به خاطر اینکه یک برنامه رادیویی حین مصاحبه برشی از یکی از فیلم‌های او را پخش کرده بود، با قهر و عصبانیت شدید استودیو را ترک کرده بود، چون از شنیدن صدای ضبط شده که خودش به شدت بیزار بود. این ماجرا را که یکی دو روزی هم سر زبان‌ها بود، می‌شد به راحتی نمونه دیگری از خودستایی مردانه دانست و از کنار آن گذشت. اما این بار همه با همان شیوه غیبی که آدم‌ها در فضای مجازی با هم هم نظر می‌شوند، تصمیم گرفتند او را ببخشند. سلامت روان مسئله مشترکی بود که به خاطرش از او دفاع می‌کردند. گمانم همه ما خیلی خوب با حس بیزاری او آشنا بودیم. بیگانگی آدمی با هیچ چیز ژرف‌تر از بیگانگی با صدایش معلوم نمی‌شود. صدایی که دیریست آن را مجاز جز به کل از روح آدمی می‌دانند. بارها پیش آمده که پس از سخنرانی عمومی از اطرافیان شنیدم که صدایم آرامش بخش یا یک چنین چیزهایی است. به نظرم کسانی که این حرف را می‌زنند گمان می‌کنند دارند از من تعریف می‌کنند، در حالی که دیگر همه می‌دانند که سخنور خوب پیش و بیش از هر چیز باید پرشور و سرزنده صحبت کند. خیشتنی که من می‌شناختم از آنچه می‌گفت اطمینان داشت و در بیان نظراتش بسیار پرشور بود. پس چطور ممکن بود صدای من چیزی غیر از این را منعکس کند؟ ولی هر بار که به صدای ضبط شدم گوش می کردم، این حالت را در می یافتم. صدای یک نواخت و بی افت و خیز. و علی‌رغم همه تلاش هایم برای سرزنده تر صحبت کردن، به نظر می رسد نمی توانم تغییرش دهم. به باور یونانیان قدیم، شخصیت آدمی در تقدیر اوست. فرمان معبد دلفی که می گوید خودت را بشناس، حکمی به واکاوی اعماق روحتان نیست. بلکه میگوید نقشی را که طبیعت به شما واگذار کرده بپذیرید، مثل بازیگری که نقشی را در نمایش قبول میکند. این از آن پندهایی نیست که در آمریکای امروز زیاد به گوشتان بخورد، اما همانطور که دوستم گفت، تقدیرگرایی آسودگی های خاص خودش را دارد. وقتی ویرجینیا وولف شنید که از نویسندگی دیگری تعریف می کنند، غرق حسادت شد. اما این باعث نشد که با عجله بدود طبقه بالا و پشت میزش بنشیند و سعی کند از او بهتر باشد. به جایش ساعتها در کنار لجنزاری قدم زد و با خود چنین زمزمه کرد. منم. همه آدم ها فکر می کنند که به بهترین شکل روح خود را می شناسند. اما هزاران سال است که فیلسوفان نظری خلاف این دارند. فلوتین اولین کسی بود که نشان داد خودشناسی مستلزم نوعی دو تکه شدن عجیب خود است. اگر ما قادر باشیم خودمان را بشناسیم، آن کسی که عمل شناختن را انجام می دهد کیست؟ و آن چیزی که شناخته می شود دقیقاً چیست؟ شوپنهاور این مخمصه را ولت کنوتن یا گره جهانی نامیده است. تناقضی که بسیاری از فیلسوفان امروزی آن را با حذف کلی تکه درونی حل و فصل کردند. این خود یک مفهوم بورژوایی است، یک خطای دستوری، یک برنامه نرم افزاری که برای مدل سازی اعمال بالقوه و ارزیابی پیامدهای آن اعمال برای بقا طراحی شده است. چون این عقیده هر کسی را نگران می کند، اما به طور خاص گروهی از ما را که احساس می کنیم در تنهایی به خود واقعی ما نزدیکترین بیشتر مضطرب می کند. وقتی جوانتر بودم احساسم از خود وقتی از دنیا کناره می گرفتم به شفافترین حالت پدیدار می شد و درست لحظه‌ای که وادار می شدم با دیگران تعامل کنم ناپدید می شد. همه ی مجالسی که دایمونم در آن ظاهر می شد را ترک می کردم. دایمونی که همواره چیزهایی می گفت که مقصود من نبودند. به لطیفه هایی می خندید که از نظر من بامزه نبودند و پشت سر کسانی حرف می زد که هیچ از آنها بدم نمی آمد. همیشه عزمم را جزم می کردم که دیگر این کارها را نکنم، که بهتر باشم، اما انگار اعمالم واقعا در تصرف چیز دیگری بود. گوی هدایتگر زیستی خودکاری بر آنها حاکم بود که از غلبه بر آن عاجز بودم. اگر روح فقط در خلوت آدمی وجود داشته باشد، آیا می شود گفت که اصلا وجود دارد؟ من هم مثل خیلی های دیگر که نویسنده می شوند، فکر می کردم نوشتن راه یا روزنه‌ای برای فرار از این گره جهانی نشانم می دهد. فکر می کردم فقط با کار و تأمل است که روح جسمیت می یابد و من می توانم با همان صدایی که از خودم می شناسم حرف بزنم. یعنی خیشتن آدمی می توانست هم شیء مورد مشاهده باشد و هم مشاهدگر، هم شخصیت داستان و هم نویسنده. آیا این تصور به لحاظ فلسفی عمیق نبود؟ گمان می کردم تفکراتم چون وهم و خیال هستند اهمیتی ندارند. اما کلماتی که روی کاغذ آمده اند را نمی شود انکار کرد. و اگر این کلمات از خودی که فقط من بهتر از همه می شناسمش نشأت نگرفته اند، پس از کجا آمده اند؟ اما حالا دیگر آنقدرها زود باور نیستم. زبان وقتی آن را به کار می گیرید سیال و منعطف است و شما را وسوسه می کند که باور کنید قادر است روح زنده و جاندار شما را در خود حفظ کند. اما اگر سالها بعد به نوشته های امروزتان رجوع کنید، به جای آنکه انعکاس خودتان را در آنها ببینید، با چهره زشت و سنگی ناودان کلاژدری مواجه می شوید. همه خودبینی ها، همه چیزهایی که خودتان را درباره‌شان فریب داده اید و تمام چیزهایی که تا پیش از این از آنها غافل بودید، همه شان حی و حاضر جلوی چشم مردم قرار گرفتند. به قول یکی از دوستان نویسندم، مسلماً می فهمم که کسی که آن را نوشته است من بودم، همانطور که می توانم صدای ضبط شده ام را تشخیص دهم، اما آن خود من نیست. دیگر نوشتن فناوری به شمار نمی آید، اما آن هم در روزهای نخست ظهورش به دلیل تحریف تصویر فرد با انتقاد روبرو شده بود. آنطور که سقراط در رساله فایدروس افلاطون شکایت می کند، مشکل این است که تفکرات به محض آنکه روی کاغذ آورده شوند می میرند. کافیست از نوشته ها چیزی بپرسید، خواهید دید که جوابی نمی دهند، تا ابد به گفتن یک چیز ادامه می دهند. ما می خواهیم حقیقت خیشتن خودمان را ببینیم، یعنی نه از منظری خاص، که از دیدگاهی خونسا، بی‌طرف و ثابت. از همین روست که خدا را به زندگی راه داده ایم، که منظری است اصیل از ناکجا، آگاهی معلق بر فراز آسمان، که رنگ زمان و مکان نمی پذیرد و از منظر ابدیت بر سراسر جهان نظاره می کند. ما امروز از دیدگاهی بی‌طرف و کلی صحبت می کنیم. الگوریتم ها به مانند خدایان آثار قدیم حقیقت ما را می شناسند، چون دنیا را از دریچه پتابایت ها می بینند، از بلندایی که در تصور من هم نمی گنجد، و نیز به این دلیل که فقط از بعد ریاضی به مسائل فکر می کنند، ریاضیاتی که هیچ نظر و عقیده‌ای به آن راه ندارد یا تصور می شود که ندارد. اما این الگوریتم ها درباره ما چه دارند که بگویند؟ تنها اندکی از آنچه میگویند روشنگر است. الگوریتم ها میگویند که فلان محصول را افرادی شبیه شما خریدند، چون شما کمدی های هنری سیاه را میپسندید. این همان تجربه معاصر پوچی است، اینکه خودت را جوری ببینی که ماشین ها میبینند، یعنی به صورت عضوی بینامونشان از یک مجموعه داده، به شکل روحی که به زبان ناپالوده دستبندی مصرف کنندگان تنزل یافته است. اما جدال با تحلیل‌های پیشگویانه همانقدر بی‌حاصل است که در افتادن با تقدیر. اعداد دروغ نمی‌گویند. درست است. من از آن نوع فیلم‌ها تماشا کردم. ما از فکر این که هنوز می‌توانیم تصویر دیجیتال خودمان را کنترل کنیم آرامش می‌گیریم. نوجوانی که اولین حساب کاربریش را می‌سازد حتماً همان هیجانی را برای پیشامدهای احتمالی تجربه می‌کند که من به هنگام گذاشتن قلم بر کاغذ حس می‌کردم. این رسانه‌ای است یا همان اطلاعات است؟ صورت بدون ماده که می‌تواند روح غیر مادی را انتقال دهد و محفوظ نگه دارد. اما سالها بعد وقتی آن نوجوان نگاهی به پست‌هایش بیندازد، آیا او هم مثل من در نخواهد یافت که خود درونش جسمیت یافته است که خدای ساختگی به او خیانت کرده است؟ واژه‌ها به محض اینکه ذهن را ترک می‌کنند، بخشی از جهان مادی و مکانیکی می‌شوند. به عبارت دیگر، یک سری چیزهای تکراری می‌گویند. مارشال مکلوهان زمانی گفته بود که ما غالباً درباره اسطوره نارسیس دچار بدفهمی می‌شویم. چیزی که باعث می‌شود جوان به تصویر خود چشم بدوزد، شیفتگی نیست، از خود بیگانگی عمیق است. این افسانه می‌گوید که آدمی بیدرنگ شیفته ی هر امتدادی از خودش در هر قالبی که باشد می‌شود جز خودش. کافیست زمانی طولانی به خود عینیت یافته تان خیره شوید تا بدل شوید به همان ماده بیجانی که به آن می نگرید. از خود بیگانگی بالاخره فرو می نشیند و آن وقت کم کم با دایمونی که خود درونیتان از نظر دور نگهش می دارد احساس نزدیکی می کنید. سالها پیش در دوره‌ای که در تعدادی پادکست و برنامه رادیویی شرکت می کردم به تدریج صدای حقیقیم را شنیدم. صدایی که از دستگاه‌های پخش می‌شنیدم، نه در سرم. این تحول پا بر جا ماند و هرگز به حالت قبل بر نگشت. دیگر نمی‌توانم صدای در سرم را به یاد بیاورم یا دست کم خیلی گنگ و مبهم در خاطرم مانده، مثل صدای معشوقی که از دست رفته باشد. آن هنرپیشه که با غضب از استودیو بیرون رفته بود نیز سعی داشت با چنگ زدن به تصویر در ذهنش و گوش نسپردن به تصاویر خلاف آن از همین تقدیر فرار کند. چند سلبریتی دیگر چنین عزمی دارند. شما فقط تا مدتی می توانید کنار خود علنیتان بایستید، مانند نگهبان یک مجسمه. اما بعد که بیگانگی تحمل ناپذیر می شود، تصمیم می گیرید درون این مجسمه نفرت انگیز ساکن شوید. گی دوموپاسان ناهارش را هر روز در رستورانی داخل برج ایفل می خورد، علی‌رغم اینکه غذای آنجا را دوست نداشت. او می گفت آن رستوران تنها جایی در پاریس است که در آن چشمش به ایفل نمی افتد. در دانشگاه با زنی دوست شدم که عمیقاً تحسینش می کردم. این زن بسیاری از ویژگی‌هایی که من همیشه از آنها متنفر بودم را در خود جمع داشت. آن ویژگی‌ها در او عیب و ایراد به نظر نمی‌رسیدند. آرام حرف می‌زد اما کمرو نبود. منظم بود اما مقرراتی نبود. وقتی با لباس‌های ناهماهنگ و موهای شانه نکرده سر کلاس حاضر می‌شد، آن را به حساب جدیتش می‌گذاشتند، نه بی‌مبالاتی‌اش. بعید می‌دانم که آن زمان دقیقاً همین ویژگی‌ها را داشتم، اما او طرز فکرم را درباره‌شان عوض کرد. ارسطو به ما آموخت که می‌توان از طریق شناخت دیگری به شناخت خود دست یافت. ما معنای شرافت و صداقت را به این دلیل می‌فهمیم که آنها را قبلاً در دوستانمان دیده‌ایم و تحسین کرده‌ایم. ما فقط زمانی متوجه زشت بودن اعمال خود می‌شویم که کس دیگری را در حال ارتکاب آن ببینیم. یکی از پیروان ارسطو نظر او را این گونه بیان می کند. همانطور که وقتی می خواهیم صورتمان را ببینیم در آینه نگاه می کنیم، وقتی هم می خواهیم خودمان را بشناسیم، می توانیم به دوستمان نگاه کنیم، چرا که دوست به قولی یک خود دیگر است. ماجرای خودشناسی غالباً در قالب جدالی بین خود حقیقی و خود علنی ارائه می شود. تنشی ازلی و ابدی بین اول شخص و سوم شخص دانای کل. ما به دنبال پژواکی از خود حقیقیمان هستیم و در جستجوی روحمان به پژواکی گوش می سپاریم که در مجاری ارتباطیمان سیر می کند. اما رسانه فقط در صورتی رسانه است که کسی در آن سو وجود داشته باشد. صفحه خالی هم بیشتر از الگوریتم خصلت آینگی ندارد. تفکرات را تفکرات دیگر منعکس می کنند. به باور مسیح ما معایبی را در دیگران می بینیم که چشممان را بر وجودشان در خودمان بسته ایم. پر کاهی را در چشم برادرت می بینی و از او عیبجویی می کنی در حالی که تکه چوبی در چشم خود را نادیده می گیری. اما آیا اینطور نیست که ما برای بخشیدن عیب دیگران هم بیشتر آمادگی داریم تا برای بخشیدن عیوب خودمان؟ یکی از شیوه های رایج روان درمانی این است که از بیمار می خواهند طوری خودش را دلداری بدهد که انگار دارد با فرد دیگری و در برخی موارد با یک کودک حرف می زند. در این فضای تبادل میان ذهنی مجالی فراهم می شود تا فرد خودش را با شفافیت تمام نظاره کرده و شفقت را تجربه کند. سیمون وی می گوید من با آنچه در تصوراتم هستم نیز فرق دارم. دانستن این سبب می شود که خودت را ببخشی. اگر فرایند نوشتن کورسوی از آگاهی از خود پدید می آورد، به خاطر تلاشی است که برای دیدن خود از چشم خواننده می کنید. تلاش برای اینکه خودتان را جای او بگذارید و نوشته هایتان را طوری بخوانید که گویی نویسندگشان کسی دیگر است. نوشتن انعکاس خود نیست، بلکه استحاله آن است. این عمل نیازمند بیرونی سازی محتویات ذهن و تبدیل کردنشان به قالب جدیدی است که اشخاص دیگر هم بتوانند آن را ببینند و بفهمند. برای رسیدن به خودشناسی هیچ مسیر دیگری وجود ندارد. ربکا گلدستاین، فیلسوف و رمان نویس، معتقد است که نوشتن عامل بازشناسی خود است، اما این بازشناسی مستلزم حضور دو طرف است. این تکه بسیار خصوصی، شخصی و خاص حیات درونی هر شخص باید در فرایند عینیت بخشیش به چیزی بدل شود که پذیرای جریانهای متقابل از سوی حیات درونی خوانندگان باشد. به گمانم این همان کاری است که الان دارم انجامش می دهم. همان کاری که بیشتر زندگیم مشغولش بودم. فرستادن دایمون درونم به جهان بیرون. تا هم شما بتوانید ببینیدش، هم خودم.